ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مراسم 35مین سالگرد انقلاب 22 بهمن در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، امکان آزادی مهدی کروبی و امیر حسین موسوی را تا زمانی که به گفته ای وی توبه نکردند را رد کرد. و وزارت خارجه آمریکا روبودن 5 مرزبان ایرانی را محکوم کرد. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. مراسم 35مین سالگرد انقلاب بهمن 57 امروز شنبه 22 بهمن در شهرهای مختلف ایران برگزار شد و در تهران نیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جمع راهپیمایان سخنرانی کرد. وی از جمله گفت مذاکرات هسته‌ای یک آزمایش تاریخی برای اروپا و آمریکا است.
مذاکرات هسته‌ای یک آزمایش تاریخی برای اروپا و آمریکا است. اگر در مذاکرات اتمی در چارچوب قانون، در چارچوب حقوق ملت ایران، در چارچوب منافع مشترک، احترام مشترک، تعامل، همکاری حرکت کنند، از طرف ایران، از طرف ملت بزرگ ایران پاسخ مثبت و مناسب خواهند شنید.
رئیس جمهوری ایران در جای دیگری از سخنانش گفت دولت در 6 ماه گذشته تورم را به 35% کاهش داده است.
ما در طول این 6 ماه تورم 43% را به 35% تقلیل داده ایم. دولت در سال آینده تورم را به حول قوه الهی به 25% خواهد رساند.
گزارش خبرگزاری های ایران از این مراسم هاکی است که مناقشه هسته‌ای ایران و غرب و مذاکرات با غرب محور شعارهای راهپیمایان در این مراسم بوده است و برخی افراد پلاکارد هایی در دست گرفتند که توافق با آمریکا و غرب را نفی می کند. خبرگزاری فارس از پلاکارد هایی می نویسد که پاسخی به مقامات آمریکا و تهدید آنها به استفاده از گزینه نظامی در صورت شکست مذاکرات اتمی است. هنوز برآورد دقیقی از تعداد حاضران در این مراسم نشده است، اما برای مراسم 22 بهمن امسال گروه ها و چهره های شاخص جریان اصلاح طلبی به موازات گروه های نزدیک به حاکمیت فراخوان دادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، در جلسه پرسش و پاسخ با طلاب همدانی گفت تا سران فتنه توبه نکنند کاری انجام نمی شود. مقامات جمهوری اسلامی ایران از میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، به عنوان سران فتنه نام می برند. به گزارش خبرگزاری فارس، محسنی اژه‌ای که در همدان سخن می گفت در خصوص آخرین وضعیت پرونده میر حسین موسوی و مهدی کروبی گفت افرادی برای رفع حصر بی جهت تلاش می کنند، به نتیجه هم نمی رسند و تا زمانی که سران فتنه توبه نکنند و بر این موضع باشند به هیچ وجه کار دیگری انجام نمی شود و شرایط مثل سابق خواهد بود. میر حسین موسوی و مهدی کروبی بدون محاکمه از بهمن سال 89 در حصر به سر می برند. وزارت خارجه آمریکا روبودن 5 مرزبان ایرانی را محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روبوده شدن 5 مرزبان ایرانی را در مرزهای جنوب شرقی در سیستان و بلوچستان از سوی گروهی که خود را جیش العدل می‌خوانند محکوم کرد. جیش العدل اعلام کرده که 1 درجه دار و 4 سرباز مرزبان را جمعه گذشته روبوده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این افراد به پاکستان انتقال یافتند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که هنوز اطلاعی درباره نزدیک شدن ناوگروه ایران به مرزهای ایالات متحده در دست نیست. خبرگزاری‌های ایران روز شنبه از قول یک فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران خبر داده بودند که ناوگروه ایران به مرزهای دریایی آمریکا نزدیک شده است. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران اختصاص دارد. نخست خبرها. نخستین جلسه دادگاه 8 کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان روز یکشنبه در شهرستان مبارکه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مدیر عامل کارخانه پلی اکریل اصفهان از این کارگران شکایت کرده است. کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان در ماه‌های گذشته بارها در اعتراض به شرایط کاری خود از جمله مخالفت مدیر عامل کارخانه با تشکیل شورای اسلامی کار تجمع کرده بودند. قرار است جلسه دوم دادگاه این 8 کارگر روز پنجشنبه برگزار شود. بهرام حسنی نژاد نماینده کارگران معدن چادرملو آزاد شد. او همراه با 27 کارگر دیگر بازداشت شده بود. آزادی آقای حسنی نژاد و سایر کارگران در پی اعتراض 2000 کارگر معدن چادرملو صورت گرفت. اعتراض‌های این کارگران به روز ششم آذر ماه باز می‌گردد که ضمن طرح خواست‌های صنفی بر بازگشت به کار بهرام حسنی نژاد تاکید کرده بودند. در این میان احمد کمالی فرماندار اردکان یزد به خبرگزاری ایسنا گفت پیگیری‌های لازم برای رفع کامل مشکلات کارگران ادامه دارد. شهناز سگوند همسر علی نجاتی فعال کارگری در استان خوزستان پس از محاکمه در دادگاهی در اهواز با وثیقه 70 میلیون تومانی آزاد شد. همسر آقای نجاتی متهم به تبلیغ علیه نظام از طریق گرفتن عکس از همسرش برای انتشار در سایت‌های خبری و تشویش اذهان عمومی شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران از آنچه عزم بی سابقه دولت برای سرکوب سیستماتیک اعتراضهای کارگری نامید انتقاد کرد. این تشکل کارگری با اشاره به شکسته شدن اعتصاب کارگران کارخانه لاستیک البرز از طریق تهدید آنان و بازداشت حدود 40 تن از کارگران معترض معدن چادرملو در استان یزد، کارخانه پلی اکریل اصفهان، شرکت پتروشیمی فجر و کارخانه سیمان لوشان افزود، دایره بازداشت و 1000 کارگران معترض دیگر محدود به اعضای تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری نیست. اتحادیه آزاد کارگران ایران افزود هر کارگری حتی اعضای تشکل‌های دستساز دولتی به دلیل اعتراض به پرداخت نشدن مزد و یا درخواست برای افزایش مزد و یا مسائل از قبیل اخراج به طور هماهنگ هم از سوی کارفرما و هم از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی مورد تعرض قرار می‌گیرند. این تشکل صنفی با تأکید بر حق کارگران برای برپایی اعتصاب و تجمع نسبت به برخورد با اعتراضهای کارگری و آنچه ستم بر طبقه کارگر ایران نامید هشدار داد و خواستار اعتراض به این وضعیت از سوی کارگران و تشکل‌های کارگری شد. مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که از این پس دیگر قراردادهای کاری سفید امضا مستند نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قبادی همچنین گفت که پیمانکاران باید از طرح طبقه‌بندی مشاغل و مزد کارفرما استفاده کنند تا حقوق کارگران در صورت برکناری پیمانکار ضایع نشود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حداقل دستمزد ماهانه برای حدود 3 میلیون 500 هزار کارگر مشمول قانون کار در ایران اهمیت بسیاری دارد. کارگرانی که به گفته خبرگزاری مهر ماهانه تنها 487 هزار تومان دریافت می‌کنند. یعنی برای هر روز کار 16 هزار تومان و برای هر ساعت 2 هزار تومان. البته به گفته برخی از فعالان و تشکل‌های کارگری، کارگرانی که مشمول قانون کار نمی‌شوند، حتی این میزان حقوق را دریافت نمی‌کنند. اینها را در کنار هزینه یک خانوار در ایران بگذارید. به گزارش خبرگزاری ها، به نقل از مرکز آمار ایران، متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته حدود 1,370,000 تومان بوده است. برای مثال به گزارش خبرگزاری ایلنا، حمیدرضا واشقانی فرهانی فعال حقوق کودکان گفته است هنگامی که یک کارگر 450 هزار تومان حقوق می‌گیرد، به جز آنکه کودک خود را نیز وارد چرخه کار کند، چگونه می‌تواند معاش خانواده‌اش را تأمین کند؟ در کنار این آمارها، به گزارش خبرگزاری مهر، برخی نمایندگان کارگری هفته گذشته در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را 2 میلیون تومان اعلام کردند. با توجه به این موضوع می توان آغاز جلسات مربوط به تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران تحت عنوان کارگروه سه جانبه ملی را مورد بررسی قرار داد. به گزارش خبرگزاری ها در نخستین جلسه این کارگروه پیشنهادی از سوی حسن 17 تن معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و آن اینکه از اعضای کارگروه سه جانبه ملی خواسته شد تا در محاسبه دستمزدهای سال آینده مزدبگیران را به دو گروه سنی بالای 30 سال و زیر 30 سال تقسیم کنند و سپس با توجه به شرایط سنی و وضعیت خانوادگی گروه کارگران بالای 30 سال مبلغ بیشتری را برای دستمزد گروه مسن‌تر در نظر بگیرند. بهروز خباز فعال کارگری مقیم سوئد.
35 سال از حیات جمهوری اسلامی ایران میگذره و ما هر سال تقریبا شاهد بودیم که چندین حرکت یا مصوبات ضد کارگری بر علیه کارگرا بوده. نمیدونم قراردادهای موقت گرفته شما از خارج شدن شمول بخشی از شمول قانون کار در مورد قالیبافان، در مورد کارگرای کارگاه کمتر از 10 نفر و الی آخر. این صحبت طوری که به درستی فعالین کارگری در ایران گفتن بر خلاف وعده و وعید آقای روحانی بوده و هست و در این حال مغایرت داره با ماده 38 قانون کار که در مقابل کار مساوی در یک کارگاه تفاوتی در پرداخت دستمزد به زن و مرد و سن قائل نشن و این تبعیض نباید باشه و این چیزی که گفته شده این تبعیض آشکاره.
مرتضی افشاری عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم کانادا در مورد این پیشنهاد معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی عقیده دارد.
تو سالهای گذشته هم هیچ وقت طبق قانون کار خودشون هم اینها سطح دستمزد رو بالا نبردن، همیشه مبلغی پایین تر از اون بوده. ترفند جدیدی که آوردن کارگران رو به دسته های مختلف تقسیم کنن، کارگران بالای 30 سال یا کارگرانی که دارای عائله بیشتری هن، کارگرانی که مجردن، این یه ترفندی که چندگانگی بین کارگران ایجاد کنن و با این مسئله دوباره بتونن امسال حداقل دستمزدی که قرار تعیین بشه زیر خط فقر باز هم باشه.
البته پیشنهاد دیگری نیست از سوی یکی دیگر از معاونان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن تایی گفته است با توجه به شرایط اقتصادی ایران باید از تعیین حداقل مزد عبور کرد و مسئله تعیین مزد را به توافق کارگر و کارفرما واگذار کرد. نظر آقای افشاری را در این مورد میپرسم.
تو ایران همین الانشان که دولت به اصطلاح نظارت داره بر دستمزدها، به کارگران حداقل حقوقی که تعیین میکنن دائم پرداخت نمیشه، مخصوصا کارگرانی که به اصطلاح زیر نظر وزارت کار یا قانون کار دیگر نیستن، مثل کارگران قراردادی که امروز حدود 70% کارگران ایران کارگران قراردادی تشکیل میدن و گاهن حقوقهای نتس 3 ماه تا 6 ماه و حتی 1 سال پرداخت نمیشه. اگر دولت بخواد نظارت نداشته باشه و این رو بین توافق بین کارگر و کارفرما بذاره، واقعیت اینه که بخش عظیمی از کارگران از همین حداقل زندگی که دارن محروم میشن. دقیقاً اینها میخوان جامعه رو برگردونن به همون قانون کار پیشنهادی آقای توکلی که اوایل انقلاب به صلاح مطرح کرده بود که این فقط خود کارگر است با کارفرما قرارداد ببنده و چقدر توافق بکنن بگیره و هیچ قانونی شامل حالشون نشه. امروز میخوان این رو به اونجا ببرن، اینا هدفشون اینه.
بحث ها در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران در حالی مطرح شده است و میشود که بیش از 11 ماه از ثبت دادخواست 6 تشکل کارگری مبنی بر غیرقانونی بودن روند تصویب دستمزد سال گذشته در دیوان عدالت اداری میگذرد، اما هنوز گزارشی در مورد نتیجه این شکایت انتشار نیافته است. احمد نوشته است در این فرهنگ واپسمانده و این مملکت کسی نمیتواند حقش را بخواهد. اگر کسی این کار را انجام دهد 1000 برچسب بر او میزنند و 1000 جور دردسر برایش درست میکنند. او اضافه کرده است کارگرها فقط حقشان را میخواهند، اما ببینید چه رفتاری با آنها دارند. حمید هم این پرسش را مطرح کرده است که چرا باید اعتراض در ایران جرم محسوب شود. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان نظرات و مشکلات خود با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
هیچ‌وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ‌وقت واسه پرسیدن. هیچ‌وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.